بخش 46.
مقاومت بچه های گردان سبب شد دشمن آرایش دیگری اتخاذ کرده و تانک های خود را که مورد هدف ما قرار می گرفت از این مخمصه نجات دهد. با مشاهده ی آرایش جدید دشمن متوجه شدم که آنها خیال دور زدن ما را دارند. فرماندهی دشمن از طریق هلیکوپتر هم نیروهای خود را هدایت می کرد و هم از بالا بچه ها را هدف قرار می داد. گروه های پیاده دشمن با ما درگیر بودند و تانک هایشان نیز اقدام به محاصره گردان کردند. لحظه به لحظه تانک ها به ما نزدیکتر و حلقه محاصره تنگتر می شد. دو نفر از بچه ها به سختی مجروح شده بودند و تعدادی دیگر همچنان مقاومت می کردند. در این وضعیت مقاومت بسیار سخت شده بود. با بیسیم لحظه به لحظه وضعیت را گزارش می کردم و با دوربین منطقه را مورد بررسی قرار می دادم. عراقی ها تانک هایشان را به سمت چپ برای دور زدن ما فرستادند. پی ام پی های دشمن از سمت راست به طرف منطقه دارخوین کاملا ما را دور زده بودند و جاده پر از تانک هایی بود که از خاکریز بالای جاده به پایین سرازیر شده و از سمت راست نیز در حالی که با گردان ما فاصله داشتند الحاق کرده بودند. از آنجا که حرکت دشمن از طریق هلیکوپتر هدایت می شد، تمام تانک ها به طور حساب شده همزمان حرکت کرده و همزمان می ایستادند. ماشین فرمانده گردان با رانندگی عوض دست غیب مسئول پشتیبانی گردان آنجا بود. وقتی که دیدم داریم دور می خوریم و شاید وجود ماشین در آن وضعیت سخت مرا وسوسه کند و شیطان توی جلدم برود که از معرکه فرار کنم، به عوض گفتم
با نیروهایی که سوار کردی سریع از منطقه خارج شو.
عوض خیلی دست دست کرد که تنها نرود. اصرار داشت که من هم همراهش بروم. در نهایت او را قانع کردم که صحنه درگیری را ترک کند. نمیتوانستم ببینم که بچه ها با دشمن درگیر باشند، اما خودم بروم. به خودم اجازه نمیدادم کسانی را که تا آخرین لحظه به من و گردان وفادار مانده بودند تنها بگذارم و خودم را نجات دهم. وضعیت سخت و شکننده‌ای بود، آنقدر سخت که امکان فرار تقریبا صفر بود. به بچه‌های گردان گفتم به سمت پل مارد حرکت کنند. احساس می‌کردم اگر به سمت خرمشهر حرکت کنیم دشمن به دنبال ما آمده و تلفات خواهد گرفت، اما پل مارد می‌توانست دشمن را از تعقیب ما منصرف کند. ما هم سعی کردیم دشمن را سرگرم و معطل کنیم تا نیروی کمکی برسد. این تصمیم اگرچه موجب شد که ما تلفات کمتری بدهیم و دشمن نتواند سریع به طرف خرمشهر برود، اما بعضی ها را به فکر انداخت تا ما را به اسارت درآورند. همینطور که در خاکریزهای منقطع می دویدیم، وضعیت به وجود آمده را از طریق بیسیم به حاج قاسم گزارش دادم. هنوز صحبتم تمام نشده بود که یک نفر بر عراقی در فاصله 50-60 متری ما، حسین عسکری، بیسیمچی گردان را که جوان بسیار نیک سیرت و خوش سیمایی بود هدف قرار داده و او را به شهادت رساند. حسین عسکری جوانی بانشاد، پرکار، با روحیه که بچه زرند بود و به عنوان سرباز وظیفه در گردان خدمت میکرد. او بیسیمچی من بود و روحیهی کاملا بسیجی داشت. در سنگر هم با ما بود. به قرآن و نماز شب خیلی اهمیت میداد. هیچ کس را ناراحت نمی کرد. با اینکه در سنگر شهردار داشتیم و هر روز یک نفر مسئول پیگیری امورات روزانه بود، اما حسین همیشه به صورت داوطلبانه این کارها را انجام میداد. هرچه می گفتم این کارها را نکن، می گفت
من عاشق کارم.
من از روحیه بالا و شجاعانه او فهمیدم که می تواند پاسدار خوبی برای انقلاب اسلامی باشد. با ایشان صحبت کردم و گفتم یه پاسدار شو. قبول کرد. او را به گزینش لشکر معرفی کردم تا کارهایش را انجام دهد. خیلی با هم مأنوس بودیم، چون خودم جوانی تقریبا 22-23 ساله بودم. با جوانترها خیلی راحت بودم و آنها هم متقابلا همینطور بودند. حسین در ساعت 11:10 دقیقه صبح روز 31 تیر ماه در درگیری با دشمن با شلیک گلوله به قلبش به شهادت رسید. با شهادت بیسیمچی آخرین مکالمه من و حاج قاسم به پایان رسید و ارتباط گردان با عقبه قطع شد. در آن لحظات حساس این بدترین اتفاق بود. دیگر صدای دلنشین حبیب حبیب را نمی شنیدم. تنها رشته ارتباط ظاهری من و حاج قاسم از هم گسسته بود، اما قلب من هنوز ندای او را می شنید. می دانستم حاجی با آن احساس و عاطفه هم اکنون آن طرف خط نگران حال ماست. می دانستم، ولی کاری از من ساخته نبود. خدا می داند حاجی چقدر مرا صدا زده بود.
معروفی معروفی حبیب، معروفی معروفی حبیب.
خدا می داند چه فکرهایی پیش خودش کرده بود، اما قطع ارتباط در آن شرایط یعنی ممکن است هر اتفاقی افتاده باشد. پس از وداع با شهید عسکری به همراه بچه های گردان به مقاومت در برابر تانک های عراقی پرداختیم، اما حجب بالای آتش دشمن، خستگی نیروها، کمبود امکانات و مهمات و نزدیک شدن تانک ها به خاکریز پدافندی از همه طرف احتمال اسارت را لحظه به لحظه بیشتر می کرد. هنگامی که دیگر اسارت را برای خود و نیروها قطعی می دیدم، عباس میرزایی رسید و به من گفت:
حسین، میگی چیکار کنیم؟
گفتم هیچی، دیگه راهی نمونده. به بچه ها بگو مواظب باشن مقابل تانکا قرار نگیرن و خودشونو پشت خاکریزای کوتاه و منقطعی که تو همین منطقه وجود داره مخفی کنن. عباس همینطور که میرفت دفترچه ای را از جیبش درآورد و شروع کرد به نوشتن چیزی. دیگر متوجه نشدم که در آن صحنه چه اتفاقی برای او افتاد. واقعا برایم سخت بود. 7 سال در جنگ بودم. نوجوانی بیش نبودم که در فضای معنوی روحانی جبهه قرار گرفتم. سالها و در عملیات‌های مختلف، در سرما و گرما، در برف و باران، با تشنگی و گرسنگی، با خون و خمپاره و شهادت، با دود و آتش و استقامت خو گرفته بودم و حالا جنگ تمام شده بود. بهترین دوستانم به شهادت رسیده بودند و تازه ما داشتیم اسیر می شدیم. بچه های باقی مانده گردان با تمام وجود عاشقانه و مخلصانه مقاومت کردند، ولی دیگر چاره ای نبود و دشمن بر ما تسلط پیدا کرده بود. تانک های عراقی غرش کنان به سمت ما می آمدند و نیروهای پیاده نیز پشت سر آنها به صورت متراکم حرکت می کردند. دیگر اسارت قطعی شده بود. تقدیر الهی چنین رقم خورده بود که پایان جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز اسارت ما باشد. برایم باور کردنی نبود و دلم میخواست بمیرم. خواستم اسلحه علی محمدیان را بگیرم و با دشمن درگیر شوم، ولی علی اسلحهش را نداد و گفت:
نمیذارم این کار را بکنی.
به ناچار کارت پاسداریم را که یک دنیا برایم ارزش داشت از جیبم بیرون آوردم. علی هم با دست خالی آن زمین سفت را کند و کارت عباس و من و خودش را داخل یک گودال پنهان کرد تا لو نرویم و سپس در دشت به طرف عراقی ها براه افتادم.
ولی الله منگلیان جانشین گروهان،
شب 30 تیر ماه 1367، خواب عجیبی دیده بود و صبح روز بعد آن را برای من تعریف کرد. او در خواب دیده بود که عراقی ها حمله کردند و ما با آنها درگیر شدیم و در آن درگیری سخت، محاصره و سرانجام به اسارت دشمن در آمدیم. ولی الله آدم شوخ طبعی بود. در گردان با بچه ها شوخی می کرد و سعی داشت روحیه آنها را بالا ببرد. بعد از آن خواب به حالت شوخی و خنده گفت:
بچه ها آماده اسارت باشید، خدا حافظ آزادی.
اما شوخی های او به حقیقت پیوست و خوابش تعبیر شد. آن هم چه تعبیری. در صحنه درگیری هم اتفاق عجیبی افتاد. زمانی که از خط کنده شدیم و به طرف پل ماره حرکت کردیم، ولی الله را دیدم که به تنهایی در حال فرار بود و یک نفربر عراقی او را دنبال می کرد. نفربر به سمت او شلیک می کرد، اما ظاهر قضیه نشان می داد که نمی خواهد او را از پای درآورد، بلکه قصد ترساندن و اذیت کردنش را دارد. تا اینکه به ولی الله رسید و دستگیرش کرد. 3-4 تانک و نفربر دشمن روبروی ما ایستاده نیروهای پیاده نیز سلاح‌های خود را به سمت ما نشانه گرفته بودند. من شبیه پرنده‌ای که بال و پرش شکسته و از آسمان فرو افتاده باشد، با دلی شکسته و لبریز نفرت از دشمنان آزادی و آزادگی، به دام آنها گرفتار شدم.